راوی، صدای مدرسه نگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. طی دو جلسه گذشته در خدمت آقای مجتبی نامخواه بودیم از پژوهشگران اندیشه اجتماعی و درباره عاشورا و زمینه‌های اجتماعی که منجر به پدیدایی روز حسین شد صحبت کردیم. آقای نامخواه اشاره داشتن به موضوع اشرافیت و تبعیض در جامعه و بنا بود که در جلسه سوم به مبارزه امام حسین علیه السلام علیه این اشرافیت و تبعیض بپردازیم. آقای نامخواه سلام علیکم، در خدمتتون هستیم.
عرض سلام دارم خدمت شما و امیدوارم که بحث های این جلسه با است تقرب فکری به قیام ابو عبدالله بشه
انشاءالله.
من یه گزیده و خلاصه مسیری رو که طی کردیم رو عرض بکنم و بعد برسیم به پرسشی که فرمودید.
بفرمایید.
ما در برابر جامعه زدایی از عاشورا در پی یک درک اجتماعی از این رویداد هستیم، اینکه روز حسین علیه السلام در امتداد 73 سال پس از بعثت یا نیم قرن پس از پیامبر به وجود اومده و عرض کردیم که عظمت مصیبت عاشورا و به تعبیری تقدس بالای اون میتونه از یه بود رهزن باشه و ما رو به یه نگرش مقدس معابانه نسبت به این پدیده ره سپار بشه و رهنمون بشه، ما رو در چاله نگرش تقدس معابانه به این واقعه بنداز. و خب روی کردهای اخباری گرایانه، نوعشری گرایانه میتونه این نگاه رو در ما تحکیم بکنه. اگر ما نگاهی به روز عاشورا و به واقعه در واقع کربلا نگاهی داشته باشیم که اونو به عنوان مجموعی از فضائل، نور، گرانبها، فضائل اخلاقی دعوت بکنه ولی هیچ نگاه اجتماعی و انتقادی، هیچ ایده‌ای برای اقدام و کنش به ما نده و ما رو بازخواست نکنه، ما رو در موضع نقد جامعه قرار نده و خودمون رو بازخواست نکنه. این نگاه، این نشانه هایی از نگاه مقدس معابانه است که در یک در واقع پرانتزی در سیر زندگی واقعه عاشورا رو میفهمه و هیچ وقت خارج از این پرانتز امتداد نمیده. اما اگر بخوایم از این نگاه عبور بکنیم میتونیم اون موقع به واقعه عاشورا به عنوان یک نقطه مهم تاریخی برآمده از اتفاقات تاریخی پیشین و الهام بخش اتفاقای تاریخی و اجتماعی پس از اون در جامعه اسلامی میتونیم به عنوان یک چنین واقعی بهش نگاه بکنیم. عرض کردیم توی جلسه دوم که بعد از در واقع ظهور اسلام مهمترین مسئله در شهر مکه وجود یک جامعه دوپاره، اکثریت مستضعف و اقلیت اشراف، ملا، مطرف و مستکبر که نوعش یک اشرافیت تجاریست و هنرش به خدمت گرفتن آیین توحیدی حتی ابراهیم، حتی خانه کعبه علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام و خانه کعبه در خدمت این در واقع ساخت دینی جدیدی قرار گرفته که اینا ساختن، ایجاد کردن و این اشرافیتی است که در واقع آیینی است، دینی است که این اشرافیت موجود و وضع موجود اون جامعه رو تثبیت میکنه. خب انقلاب پیامبر در برابر این واقعه میسته. بعد از انقلاب پیامبر ما با جامعه مواجهیم که حتی در کانون مذهبی خودش، در مسجد پیامبر بر نمیتابه ویژگی های معماری و فیزیکی و فضایی اشرافیت رو، در مناسبات اجتماعی، در مالکیت زمین، در توزیع مسئولیت، منزلت، ثروت، یک جامعه به کلی آرمانی در عزیز شکوفایی و برابری انسان رو به وجود میاره. بعد از پیامبر این مسیر دگرگون میشه، یه نابرابری در درآمد داریم، این نابرابری در ادامه با نابرابری در ثروت و در اموال غیر منقول تثبیت میشه. امیرالمومنین بسیار نگران این مسئله است، یعنی از روزی که حکومت رو در اختیار میگیره تذکر میده نسبت به این و یا اعلام سیاست خودش رو این محور رو برجسته میکنه که من با ثروت هایی که انباش شده و قطاع و در واقع توزیع نابرابر زمین، مالکیت نابرابر زمین برخورد میکنم. و بعد هم مسئله جنگ فقر و غنا رو مطرح میکنن و حالا اشاره‌ای هم شد و شما در ادامه هم بهش برمیگردیم و این مسئله رو مطرح میکنن که دین اسلام و آیین توحیدی اسلام اساساً آمده تا در برابر نگاهی به انسان بایسته که برای اقلیتی در جامعه امکان برتری ایجاد میکنه، سلطه ایجاد، استیلا ایجاد میکنه برای اکثریتی. حالا این استیلا ممکنه منبعش قدرت سیاسی باشه، قدرت اقتصادی باشه. اساسا اسلام اومده جلوی این بایسته. شما تصویری از دین دارید که با این وضع به هازا توریدون انتجاور الله فیدار قدسه، ما به این مضمون توی خطبه منای حضرت عبدالله برمیگردیم. شما میخواید هم دیندار باشید هم یه مؤمن خوب بی تفاوت نسبت به این تغییرات اجتماعی باشید، چنین چیزی امکان پذیر نیست. خب بعدش هم که ما این در واقع مسیر اشرافیت بعد از امیرالمؤمنین به سرعت میره به سمت اینکه دین و آموزه های دینی رو به نفع خودش تفسیر بکنه. در واقع در نقطه‌ای که امیرالمؤمنین به جنگ دوم با قاسطین نمیرسه، در اون لحظه دو اتفاق مهم رخ میده. یعنی جایی که ما به عنوان صلح امام حسن علیه السلام میشناسیم، دو اتفاق مهم رخ میده. یکی در سمت اهل بیت علیهم السلام که امام حسن علیه السلام تلاش میکنن حساب نهضت اسلامی رو از نظام اسلامی جدا بکنن و دوباره برمیگردن به مدینه و گویی کادسازی برای یه حرکت اسلامی دوباره آغاز میشه. و در مقابل ما نظام در واقع اموی داریم که وقتی میبینه انگار دین دیگه قرار نیست به قدرتش سرویس بده، شروع میکنه برای خودش دستگاه تبلیغاتی و دینی ایجاد میکنه. به تعبیری که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودن و در دوره پس از امیرالمومنین جدی میشه، دین رو اشرار به اسارت میگیرن. و حالا که قرار مثلا حسن ابن علی به عنوان به هر حال جانشین پیامبر جدا بکنه حساب خودش رو به عنوان مرجع فکری و معنوی، جدا بکنه حساب خودش رو بره مدینه و دیگه از حاکمیت فاصله بگیره، یک نهضت دینی دوباره تأسیس بکنه، ما میتونیم برای خودمون یه دستگاه دینی جدا داشته باشیم، با این توضیح که اینا یه بار تجربه موفقی رو اجرا کردن. یا به حالا نمیخوام بگم اینا منشأ اون اشرافیت دینی و یا دینی که اشرافیت پیش از مکه رو تأسیس میکرده، اینا منشأ نبودن ولی منتفع بودن و قواعد اون بازی رو خوب میدونن. در واقع امام حسن علیه السلام حساب دین رو از حکومت جدا میکنن و اونا تلاش میکنن یه حساب دینی برای حکومتشون باز بکنن. اینا 10 سال بعد این دو مسیر در کربلا در مقابل هم قرار میگیره.
این که میفرمایید حساب دین رو حضرت امام حسن مجتبی از حکومت جدا میکنه، طبعا به این معناست که از حکومت اموی جدا میکنه.
بله،
از معنای که دین رو در واقع از ساحت سیاست یا حکومت جدا میکنن نیست.
بله، ببینید بدیهیه، منتها دو نگاه اینجا وجود داره. یه نگاه اینه که دین وقتی با حکومت مخلوط میشه، ما که دو پدیده که در بیرون نمیبینیم، یه حکومت دینی میبینیم. دین وقتی با حکومت ممزوج میشه، آیا تنها نقشش تقدس بخشیدن به حکومته یا نه امر و نهی حکومته؟ این دین برای عالمان دینی، برای توده های مردم مسیری باز میکنه که حکومت نقد بشه و جهتگیریاش تعیین بشه، یا نه دین میره دستگاه توجیه حاکمیت باشه؟ اینا دوتا مسیر، دوتاشون هم به هر حال ظاهر حکومت دینیه دیگه. یعنی مثلا شما در حکومت اموی هم قضاوت بر اساس دین، اذان و مناسک دینی در حد خودش وجود داره. مسئله اینه که آیا دین، مسئله اصلی ابو عبدالله اینه که آیا دین میتواند حکومت رو امر و نهی بکنه یا نه، این مهم، نقد بکنه اونو. و به همین دلیل که در واقع در ادامه حالا تو خطبه منا توضیح میدیم، اساس گفتار ابو عبدالله علیه السلام از امام حسن هم روایت مفصلی وجود داریم، نقد دینی حکومت دینیه. این نیست که حکومت نباید دینی باشه، اینه که اگر حکومت دینیه پس چرا این موارد اتفاق نمیفته. حالا در خطبه منا عرض کردم میرسیم. مثلا فرض بفرمایید موارد روشنی از عدالت اجتماعی رو برمیشمارن و میگن اینا عهد رسول الله بود، عهد پیامبر با ما بود، چرا این به این عهدها عمل نمیشه اگر قرار حکومت دینی باشه؟ اگر حکومت دینی نیست که دیگه حسابش معلومه.
در واقع ما داریم به دو اسلام میرسیم، اسلام انگار ناب و اسلامی که حالا قرائت اموی دارد، یا به تعبیر امروزی تر بخوایم بگیم اسلام آمریکایی.
تقریبا یه چنین اتفاقی داره میفته از نقطه در واقع بعد از امیرالمومنین، یه حالت این چنینیه. پیش از اون ما گروه‌هایی از مسلمانان رو داریم که با هم درگیرن. خب توی دوره فرض بفرمایید جنگ جمل اتفاق خیلی مهمی داره رخ میده. اسلامی که تقریبا دو دهه بعد از پیامبر پیشروی داشته، یعنی از اون دوره حداقل دو دهش پیشروی بوده، همش تولید ثروت بوده، گسترش مرزهای جامعه اسلامی بوده، به یه نقطه‌ای میرسه که خود گروه‌های مسلمان و در واقع کادر انقلاب پیامبر با هم درگیر میشن. این برای جامعه اتفاق خیلی عجیبی است که مسلمان در برابر مسلمان شمشیر بکشه، اما باز مسلمان در برابر مسلمانه. و دوره بعد از امیرالمؤمنینه که دستگاه حکومت به یک معنا، بله خوارج هم شیوه تفکر اسلامی دارن، خود در واقع شام و جنگ کوفه و شام یک جنگ دارای مبانی فکری هست، یه جنگ ایدئولوژیکه، ولی در دوره بعد از امیرالمؤمنینه که به یه معنا حاکمیت دستن در کار پردازش یه اسلام جدید میشه و اون این نقطه است که در واقع امام حسین علیه السلام رو به این نتیجه میرسونه که نهضت اسلامی باید دقیقا در مقابل نظام اسلامی بیسته و اون مسیری که توی این فرض بفرمایید بعد از پیامبر، توی تقریبا 3-4 دهه‌ای که ائمه در موضع حکومت نبودن، مسیر نصیحت، مسیر نقد دنبال شده، ولی به این دلیل که حاکمیت در موضع دینسازی نبوده، در موضع ساخت یک نظام فکری جدید نبوده، خطاهایی داشته، با اون خطاها مقابله می‌شده، ولی میرسه به نقطه‌ای که دیگه داره یک ایده جدیدی دربار به اسلام حاکمیت به وجود میاره، اونجا دیگه تقابل محض نهضت در واقع اهل بیتت با حاکمیت.
خیلی ممنون، فکر میکنم به نقطه خیلی مهم میرسیدیم، نقطه ای که شما الان دیگه میخواید در واقع برای ما روایت کنید ماجرای درگیری این دو اسلام رو در یک نقطه جغرافیایی به نام کربلا و در یک روزی به نام عاشورا. خب امام حسین در برابر این وقایع چه کنشی دارن؟ این رو اگر بشه برای ما یکم تحلیل بفرمایید.
بله. ببینید یه نکته رو ما باید در نظر بگیریم، اونم این که در دوره امام حسن علیه السلام، در دوره امام حسین علیه السلام، ما روایات معدودی از این دو بزرگوار داریم، همچنان که از تمام 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین روایات معدودی داریم. این روایات برخیش میتونه نتیجه این باشه که به دست ما نرسیده، ولی بخش عمده‌ایش به این دلیل که زمینه طرح این ایده معدود بوده. به همین دلیل جملاتی که مثلا از ابا عبدالله داریم جملات کوتاهی است ولی مملو از معانی است. در واقع حجم بالایی از معنا در جملاتی نهفته. در مورد امام حسین علیه السلام هم این چنین وضعی است. یکی از مهمترین گفتارهای ابا عبدالله اون خطبه است که در منا ایراد فرمودن. خب یکی از مراحل مناسک حج و این خطبه احتمالاً مثلا فرض بفرمایید یکی دو سال قبل از واقعیه کربلا بوده و بدیهیه که در این دوره دوره حکومت معاویه است، یعنی در پایان حکومت معاویه است و ابا عبدالله علیه السلام دارن تمهید میکنن قیامی که باید رخ بده، چرا که در واقع به یه معنایی، حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، صلح امام حسن پیامی است که دستگاه اموی میپذیره به واسطه این معاهده که کار حکومتداری خودش رو انجام بده و به یک معنا دستگاه دینی ایجاد نکنه و تخلف اصلی دستگاه اموی از صلح امام حسن تو این نقطه است. به این سمت داره میره. به خاطر همینم ابا عبدالله علیه السلام در این خطبه که خطبه بسیار مهمی است جمعی از علمای اسلامی رو فرا می‌خوانند. در یکی از مراحل حج این خطبه آغازی داره که در کتاب تحف العقول که منبع این خطبه مثلا عمدتاً هست برای ما، در آغاز در این کتاب نیست این فراز، ولی مضمون این فراز این چنینه که امام حسین علیه السلام در جمع علمایی که هستند، این علما رو اعداد مختلفی نوشتن، تا 1000 نفر نوشتن، تعدادی از صحابه هستند، تعدادی که پیامبر رو ملاقات کردن، از تابعین هستند، حافظان قرآن هستند، شارحان قرآن هستند. خب اون موقع هم نهاد علم و نهاد در واقع علم اسلامی به این معنا شکل نگرفته، بنابراین عالمان جامعه اسلامی در واقع وقتی میگیم قاریان قرآن و مفسران قرآن یا راویان حدیث، عالمان جامعه اسلامی هستند. ابو عبدالله علیه السلام از اونها در ابتدای این خطبه میپرسن که آیا شما به فضائل امیرالمومنین و به فضیلت او و به حق او و اینکه او بود که انتخاب عمومی ما و انتخاب الهی ما بود برای پیاده شدن ایده دولت، آیا به این ایمان ندارید؟ یک به یک فضائل رو میشمارن. من بخوام در واقع تقرب ذهن باشه، شبیه فضائلی که در دعای نطبه ما میخونیم در مورد امیرالمومنین، شبیه اون رو میشمارن و میپرسن آیا این چنین نیست؟ قسم می در واقع یاد میکنه، آیا شما به این اعتقاد ندارید؟ میگن اعتقاد داریم. میگن که خب اگر چنین است پس این چیزی که میگم رو بنویسید، به شهرهای خودتون ببرید. خب ویژگی در واقع حج این شکلیه، اما از شهرها اومدن تو منا که وقوفی دارن حاجیان، فرصتی دارن، امام حسین علیه السلام از این فرصت دارن استفاده میکنن و میگن حتما اینو ببرید به شهرهای خودتون. به معنای نامه و یک خطبه و یک گفتاری رو به آینده است. این گفتار با نقد عالمان دینی شروع میشه و با نقد عالمان دینی تمام میشه، اگه بخوام ساختار کلی خطبه رو بگم. به این دلیل که ابا عبدالله علیه السلام میتونیم بگیم به این جنبندی رسیدن که ثروت و قدرت به کلی در اختیار جریان بنی امیه قرار گرفته و ما میتونیم با اتکای به منزلتی که عالمان دینی دارن یه حرکتی رو سازماندهی بکنیم. در واقع اگر خاطرتون باشه توی جلسات قبل اشاره کردیم مفهوم شکر، مفهوم حمد، سپاس از خدا بابت نعمت‌ها در واقع مفهومی است که برای ما امکان‌ها و ظرفیت‌هایی رو آشکار می‌کنه. ما در دوره ابا عبدالله علیه السلام ظرفیت و نیروی سیاسی تکوین یافته علیه بنی امیه تقریبا نداریم. نیرویی که بتونه تغییرات اجتماعی، اصلاح اجتماعی رو دنبال بکنه، وگرنه معارضه ها و تو خود بنی امیه کلوب های قدرت منفعتی وجود داره، نه یک جریان اجتماعی صالحی وجود نداره. و فقط منزلت اجتماعیه که همچنان از دوران پیامبر باقی مونده از اون جامعه و هنوز دستگاه بنی امیه نتوانسته سازوکاری برای عالمان دینی ایجاد بکنه که یک در واقع جایگاه منزلتی تعریف کنه. در ادامه این اتفاق هم میفته، منزلت هم در اختیار اونها قرار میگیره، کما اینکه بعضی از راویان احادیثی از اهل بیت در دستگاه بنی امیه قرار میگیرن که نامه معروف امام سجاد علیه السلام هست به برخی از این عالمان. بنابراین میخوام بگم به این دلیل گفتگو با این عالمانه که آخرین کرسی هستن که به نظر میرسه میتونن علیه حاکمیت قیام بکنن. در میانه این آغاز و پایان، به تعبیری آغاز با نقد عالمان دینی و پایان با نقد عالمان دینی، که خب از صدر روایت که حالا عباراتش رو عرض کردم در کتاب سلیم ابن قیس هست، در کتاب تحف العقول نیست، اونجا مشخصه که اگرچه نقد عالمان دین هست ولی محدود به اونا نیست. یعنی امام حسین علیه السلام به این راویان و به عالمان میگن برید به شهرهای خودتون و اینو برای دیگران نقل بکنید. پس نشون دهنده اینه که مخاطب عمومیه، در این حال در نقد اصلی ناظر به عالمانه. بین این آغاز و پایان با نقد عالمان، میانش مسئله به معنای دقیق کلمه مسئله عدالت اجتماعیه، که اونجا حداقل 400 از عدالت اجتماعی رو مطرح میکنن، در مقابل تک تک این سطوح استدلال هایی دارن، مضامین دینی رو بیان میکنن و این قالب کلی این خطبه است. ما حالا در ادامه از اونجایی که فکر میکنم در مورد همه جملات ابو عبدالله باید اونس بیشتری داشته باشیم، کلمات معدودی که از ایشون مونده رو بدانیم، بخوانیم، حفظ باشیم و با جملات مانوس باشیم، یک بار خطبه رو مرور میکنیم و بعد برمیگردیم به اون 400 عدالت اجتماعی که فکر میکنم برای گفتگوهای بعدی باشه.
بله خیلی ممنون، چون بحث به سر نقطه آغازی رسیده، اگر امکانش باشه ما درباره خطبه منا در گفتگوی چهارم، جلسه چهارم در خدمت شما باشیم.
در خدمت هستم.
مدرسه نگاه، روایت و تفکر، پیشرفت، زندگی.